سرخط مهمترین خبرها، حجم معاش و نفقه در تاجیکستان زیاد می شود. در تاجیکستان دو نیروگاه آفتابی می سازند و پیشنهاد جزا برای نرفتن به انتخابات در قرقیزستان. سلام بینندگان عزیز، تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان را از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی تقدیمتان میکنیم. امروز 15 ژانویه سال 2026 است. مزد کاری کارمندان اداره های دولتی از جمله معلمان و طبیبان در تاجیکستان از ماه سپتامبر امسال از 20-25% بالا برده می شود. بر اساس فرمان رئیس جمهور امام‌علی رحمان که 14 ژانویه صادر شد، حداقل مزد مهنت در تمام ساحه ها 1300 سومانه در یک ماه مقرر شده است. حداقل معاش در کشور فعلا 1000 سومانه است. همچنین سر از 1 سپتامبر امسال معاش نظامیان، کارمندان حفظ حقوق، تمام مؤسسه‌های سایه معارف و استیپندهای دانشجویان 20% زیاد می شود. مزد مهنت مربیه‌های کودکستان‌ها و معلمان باشد شروع از ماه سپتامبر 25% می افزاید. حق نفقه را نه کمتر از 15% بالا می بردند. در تاجیکستان تقریبا هر سال مزد کاری کارمندان اداره و مؤسسه‌های دولتی را بالا می برند، ولی با افزایش پی همه تورم تأثیر پول اضافه که آنها می گیرند و قبل کارشناسان ناچیز است. در میان کشورهای سابق شوروی شهروندان تاجیکستان معاش و نفقه از همه کم را می گیرند. سال 2026 در تاجیکستان دو نیروگاه برقی آفتابی ساخته می شود. در این باره کمیته دولتی سرمایه گذاری خبر داده گفته است. سازشنامه با شرکت ایان انرژی 13 ژانویه در دوشنبه امضا شد و قبل منبع اقتدار دو نیروگاه برقی آفتابی 500 مگاوات خواهد بود و مرحله نو در رشد انرژی سبز است. در نظر است که نیروگاه برقی آفتابی در نایه های اشت و جیهون ساخته شوند. در خبر رسمی آمده است که نیروگاه برقی آفتابی بار اول در تاریخ تاجیکستان با چنین اقتدار بزرگ ساخته می شود. در نظر است که برای ساختن لایحه 250 میلیون دلار صرف شود. کمیته سرمایه‌گذاری میگوید که شرکت ایان انرژی باید هر دو نیروگاه برقی آفتابی را سال 2026 به استفاده بدهد. جزئیات بیشتری سازشنامه با این شرکت و همچنین مالکان ایان انرژی معلوم نیستند. ماه دکبر امسال سفیر عربستان سعودی در تاجیکستان گفته بود که شرکت اکوا پاور برای ساختن نیروگاه‌های برقی آفتابی مذاکرات با وزارت انرژی و ذخیره‌های آبی تاجیکستان را آغاز کرده است. در پای کمبود شدید نیروی برق در تاجیکستان، مقامات تلاش دارند تولید برق را از دستگاه‌های آفتابی و بادی راه اندازی کنند. فعلا بخشی اساسی برق تاجیکستان در نیروگاه‌های آبی تولید می‌شود. مهلت ماموریت مانوئل میکلر سفیر ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان به پایان می‌رسد. سراج الدین مهردین وزیر امور خارجه تاجیکستان 14 ژانویه در ملاقات با مانوئل میکلر از سهم او در تحکیم همکاری و مناسبت‌های دو کشور اظهار سپاس کرده است. دو طرف ضمن صحبت همچنین درباره حالت کنونی و دورنمای گسترش همکاری بین تاجیکستان و آمریکا تبادل افکار کردند. مانوئل میکلر از آخر سال 2022 به حیث سفیر ایالات متحده در دوشنبه کار میکرد. زبانهای تاجیکی و روسی را هم میداند. اول آگاهی خطی، بعدن جریمه و در نهایت محدودیت برای کار در اداره های دولتی یا پیشنهادی نامزدی. بعضی وکیلان پارلمان در قرقیزستان پیشنهاد دارند که برای شرکت نکردن در انتخابات جزا مقرر شود. مؤلفان طرح میگویند دوامی 15 سال اخیر شرکت ساکنان در انتخابات کمتر و کمتر می شود. گزارش نسترش وریمه را همکارم علی شرزریفی تقدیم می کند.
در قرقیزستان می خواهند برای شرکت نکردن در انتخابات جزا تعیین کنند. مؤلف این طرح وکیل پارلمان مارلن ماماتالیف حضوری کمی ساکنان در انتخابات را یک مشکل ملی نامید.
دولت برای گذرانیدن انتخابات از بودجه میلیون ها سوم خرج میکند، اما در اصل بیهوده است. این یک دلیل روشن است. برای همین روند درست را باید فکر کنیم که همه شهروندان در روند انتخابات حضور داشته باشند. بر اساس کنستیتوسیای قرقیزستان شرکت در انتخابات حقوق است نه عهده‌داری، و این چیز ما را وادار میکند که مسئله را بازبینی کنیم. آیا درست است که از شخص طلب کنیم که از حق خود استفاده برد، آن هم در شرایطی که مبلغ های بزرگی بودجه صرف میشود، ولی یگان اطمینان نیست که شهروند از حقوقشان استفاده میبرند.
وکیل ماماتالیف پیشنهاد دارد که برای شخصانی که به انتخابات میروند جایزه تعیین شود، مثلا سبوکی در پرداخت خدمات دولتی و حتی تشکیل لاتاریه های مخصوصی برناک. در این حال پیشنهاد شده است که شخصانی از 70 سال بالا، شخصانی به حرکتی اشون اعتراف شده، شهروندانی در خارج بوده از شرکت در انتخابات آزاد شوند. عطیر عبدالرحمتوا عضو پیشینی کمیسیای مرکزی انتخابات قرقیزستان تاکید میکند که لایحه وضع سیاسی کشور را تغییر نمیدهد، برعکس تعیین جزا آدمان را عصبانی خواهد کرد.
У людей, к сожалению, установилось чёткое понимание: хожу я, не хожу на выборы, افسوس در اندیشه آدمان این عقیده جای شده است. من به انتخابات روم یا نروم، آواز دهم یا ندهم، در آخر وعده های داده وکیلان یا حتی پرزیدنت اجرا نمی‌شوند و اگر من صدا بلند کنم جزا می‌گیرم. در نتیجه شهروندان خاموش ماندن، نشستن و اشتراک نکردن را انتخاب می‌کنند، زیرا آنها باور ندارند.
پرزیدنت صدیر جابروف بارها گفته است که شهروندان را باید تشویق کرد تا در انتخابات فعالانه شرکت کنند. رهبر دولت همچنین گفت اکثری رای دهندگان در انتخابات اخیر پارلمانی شرکت نکردند.
بینندگان عزیز، به نظر شما آیا با تعیین جزا می شود مردم را مجبور کرد که به انتخابات بروند؟ لطفاً نظر خود را در زیر برنامه نویسید.
همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست.
تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی.
زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگوش زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید.
پرزیدنت ایالات متحده دونالد ترامپ میگوید که حکومت آمریکا معلومات گرفته است که حکومت ایران نقشه قتل اعتراضگران را ندارد. در این باره شبکه ان بی سی نیوز خبر داده است. ترامپ بار دیگر تهدید کرد که اگر ایران کشتن اعتراضگران را دوباره آغاز کند، ایالات متحده چاره‌های سخت خواهد اندیشید. و معلومات آمریکا و سازمان‌های حامی حقوق جمهوری اسلامی ایران نیت داشت که روز 14 ژانویه یک اعتراضگر 26 ساله را به قتل رساند. طبق آمار سازمان‌های حامی حقوق، از زمان آغاز ناراضی‌های اخیر که بیش از 2 هفته است ادامه دارد، زیاد از 2500 کس کشته شدند. دونالد ترامپ کشتن اعتراضگران را محکوم کرد. ماموریت ترامپ راه‌های گوناگون فشار بر تهران را بررسی دارد، از جاری کردن تحریم‌های نفت تا حمله‌های هوایی. منابع خبرگزاری رویترز 14 ژانویه گفتند که آمریکا ممکن است دوام یک روز آینده به ایران حمله کند. در چنین شرایط آمریکا با خارج کردن نیروهایش از خاورمیانه آغاز کرده است. در آخر برنامه یک خبر ورزشی هم داریم. ورزشکار تاجیک معین غفوروف رقابت نوبتیش را در تشکیلات UFC با رزمکار لهستانی یعقوب ویکلش برگزار می‌کند. محاربه دو ورزشکار 8 فوریه در مسابقه UFC وگاس برگزار می‌شود. در نظر است که محاربه در وزن سبک‌ترین برگزار شده است 3 راوند ادامه کند. معین غفوروف 29 ساله شد، در کارنامه ورزشی در محاربه‌های آمیخته 21 غلبه و 6 شکست دارد. رقیب او یعقوب ویکلش هم 29 ساله بود، در محاربه‌های آمیخته 16 مرتبه پیروز شده، 3 بار شکست خورده است. در تشکیلات معروف UFC از تاجیکستان 3 ورزشکار نورالله علیف، معین غفوروف و محمد نعیمو برآمد می‌کنند. اخیراً رهبران UFC شرطنامه با لایق رجبوف را تمدید نکردند. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 15 ژانویه را فرا می‌گیرد.
پانزدهم ژانویه سال 1941 در فراز رودی غوند در ولایت مختار کوهستان بدخشان نیروگاه برقی آبی خاروق به استفاده داده شد. تاریخ نگاران میگویند سال 1949 از برق استحصال شونده این نیروگاه بیش از 10,000 اهالی محلی و کلخوز کارخانه ها استفاده میکردند و تدریجا حجم استحصال برق زیاد شد. سالهای بعدی در بدخشان اینچنین نیروگاه های خرد و میانه دیگر به مثل پامیر یک به استفاده داده شدند. 15 ژانویه سال 2016 در اوج مبارزه های جامعه جهانی با گروهی به نام دولت اسلامی ایالات متحده آمریکا گفت اسم یک شاخه این تشکیلات با نام ولایت خراسان را به فهرست سازمان های تروریستی شامل می کند. این تشکیلات بعد سرکوب دولت اسلامی در خاورمیانه تغییر مکان کرد و گاهو با عملیات انتحاریش در خاک افغانستان و ایران از خود درک داده است. تحلیلگران میگویند احتمالاً در هیئت آن جنگیان زاده آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان هم کم نیستند. از ماه ژانویه سال 2017 تاجیکستان به نظام نوین نفقه گذشت. مقامات گفتند نفقه تنها طبق قانون درباره نفقه های سغورتوی تعیین میگردد، یعنی حق بازنشستگی ساکنان طبق مبلغی از معاش اندوخته در دوام فعالیتشان پرداخت می شود. با وجود قانون نو، ناکفایگی نفقه ماهانه از موضوع مورد انتقاد قشر پیرانسال و آسیب پذیر تاجیکستان باقی می ماند.
صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به 115.116 سومانی برابر از 100 دلار آمریکایی باشد تا 930 سومانی ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای 15 ژانویه چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، با پایان برنامه نویدی بمداده رسیدیم. خبرها از این بیشتر را در سامانه رادیو آزادی با نشان آزادی نقطه آرگ و صفحه ما در شبکه های اجتماعی پیدا کنید. تا فردا، خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با تکیه به منابع بسیار مهم در جانب مقابل گفت ایران اجرای حکم قتل اعتراضگران را بازداشته است. با وجود این، تنش‌ها در خاورمیانه همچنان فرو ننشسته و احتمال اقدام نظامی ایالات متحده علیه تهران از بین نرفته است. دونالد ترامپ روز 14 ژانویه در کاخ سفید به خبرنگاران گفت آنها گفتند که کشتار قطع شده است و قتل‌ها صورت نمی‌گیرند. قرار بود امروز چندین نفر اعدام شوند، ولی این کار نشد و ما این را پیگیری خواهیم کرد. و افزود این خبر از منابع باوری بخش به ما رسید و امیدوارم که واقعیت داشته باشد. مقامات ایران بعد به خیابان‌ها ریختن مردم در اعتراضات ضد دولتی که یکی از بزرگترین چالش‌ها برای حکومت روحانیان پس از انقلاب اسلامی سال 1979 خوانده می‌شود، سرکوب بی‌رحمانه تظاهرگران را شروع کرده بودند. سال 2026 در تاجیکستان دو نیروگاه برقی آفتابی ساخته می شود. در این باره کمیته دولتی سرمایه گذاری خبر داده، گفته سازشنامه با شرکت ایان انرژی 13 ژانویه در دوشنبه امضا شده است. به قول منبع، اقتدار دو نیروگاه برقی آفتابی 500 مگاوات خواهد بود و مرحله نوی در رشد انرژی سبز است. در نظر است که نیروگاه های برقی آفتابی در ناحیه اشت و جیهون ساخته شود. در خبری رسمی آمده است نیروگاه برقی آفتابی برای بار اول در تاریخ تاجیکستان با چنین اقتدار بزرگ ساخته می شود. در نظر است که برای ساختن این طرح 250 میلیون دلار صرف می شود. کمیته سرمایه گذاری می گوید شرکت ایان انرژی باید هر دو نیروگاه برقی آفتابی را سال 2026 به استفاده دهد. جزئیات بیشتری سازشنامه با این شرکت و همچنین مالکان ایان انرژی معلوم نیستند. ماه دکبر امسال سفیر عربستان سعودی در تاجیکستان گفته بود شرکت اکوا پاور مذاکرات با وزارت انرژی و ذخیره آب تاجیکستان را آغاز کرده است. در پی کمبود شدید نیروی برق در تاجیکستان، مقامات تلاش دارند تولید برق را از دستگاه‌های آفتابی و بادی راه اندازی کنند. فعلا بخش اساسی برق تاجیکستان در نیروگاه‌های آبی تولید می‌شود. سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه تاجیکستان در ملاقات با مانوئل میکلر سفیر آمریکا در دوشنبه از سهم او در تحکیم همکاری و مناسبات های دو کشور اظهار سپاس کرده است. وزارت امور خارجه روز 14 ژانویه با نشر یک بیانیه رسمی گفت وزیر مانوئل میکلر در همین روز به مناسبت انجام یافتن ماموریتش در تاجیکستان به حضور پذیرفته است. در بیان آمده است که سراج الدین مهرالدین با دیپلمات آمریکایی برای سهم او در تحکیم مناسبات دوستانه میان تاجیکستان و آمریکا اظهار منداری نموده، در فعالیت های آینده کسبیش موفقیت ها را تمنا کرده است. در یک صدمه فاجعه‌بار در ولایت ختلان، پدر جوانی با دو طفل خردسالش جان باخته و تنها یکی از آنها زنده مانده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد است که صدمه شام 9 ژانویه در حدود جماعت قیقوباد ناحیه قبادیان به وقوع پیوسته است. با گفته وزارت، جورابیک سفر 32 ساله هنگام حرکت در ماشین از عهده اداری ماشین برنامده است و در نتیجه ماشین به کانال و یا نهر نزدیک خانه‌شان چپه شده است. در این فلاکت خودی پدر و طفلان 4 ساله و 2 سالش عبدالله و یحیی در جای حادثه جان باختند و پسر بزرگی محمد زخم برداشته در شفاخانه بستری شده است. سالانه در صدمه‌های نقلیاتی در تاجیکستان صدها کس کشته و معیوب یک عمری می شوند. گاهی در این گونه صدمه‌ها خانواده‌ها کامل از بین می روند. ماه سپتامبر سال گذشته بر اثر برخورد ماشین سبکرا با ماشین باربر در شهرهای دوشنبه خوجند 5 عضو یک گایله به هلاکت رسیدند. ماشین های کهنه و راه های ناهموار، حرکت با سرعتی بلند و رعایت نکردن قاعده های حرکت از سبب های مرگ و میر زیاد در راه ها نامبر می گردد. و یک خبر ورزشی از تاجیکستان، ورزشکار معروف تاجیک معین غفوروف رقابت نوبتیش را در تشکیلات UFC با رزمکار لهستانی یعقوب ویکلاچ برگزار میکنند. محاربی دو ورزشکار 8 فوریه در مسابقه UFC وگاس برگزار میشود. در نظر است که محاربه در وزن سبکترین برگزار شده 3 راوند ادامه کند. معین غفوروف 29 ساله در کارنامه ورزشیش در محاربه های آمیخته 21 غلبه و 6 شکست دارد. رقیب او یعقوب ویکلاچ هم 29 ساله بود و در محاربه های آمیخته 16 مراتبه پیروز شده 3 بار شکست خورده است. در تشکیلات معروف UFC از تاجیکستان 3 ورزشکار نورالله علیف، معین غفوروف و محمد نعیموف برآمد میکنند. اخیرا رهبران UFC شرطنامه با لایق رجبوف را تمدید نکردند. شنوندگان گرامی، خبرهای بیشتری ورزشی ما را با تقدیم همکارم نرزالله لطیف در ادامه برنامه ما بشنوید. خدا نگهدار.
خرج میساخت من میخوان خیلی ارزان کرد دسته سامان
ارزان کرد
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بیدابدن جمعیسید با آزه رو
اجازه ندادن آنا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد بیریم
www.azadi.org
اظهارات ولادیمیر سلاویوف مبالغ حکومت روسیه درباره این که روسیه میتواند بازور کشورهای سابق شوروی را به مدار نفوذش برگرداند واکنش های تندی را به بار آورد. سلاویوف در یک برنامه در تلویزیون دولتی گفت چرا روسیه مثل در اوکراین در دیگر منطقه های مورد نفوذش عملیات انجام ندهند و ارمنستان و آسیای مرکزی را مثال آورد. همکارم خرامان بقازاده با واکنش ها به این بیانیه آشنا شد و پیش از برنامه از او خواستم چندی از آنها را برای ما و شما خلاصه کند.
بله، اول شده با اظهارات بحث برانگیز مبالغ شناخته کرملین در یریوان واکنش کردند. وزارت کارهای خارجه ارمنستان سرگی کاپیرکین را سفیر روسیه را دعوت و با او یادداشت اعتراضی سپرده گفته است. اظهاراتی که در تلویزیون دولتی صدا داد به اعتنایی غیر قابل قبول استقلالیت ارمنستان است. رهبران حزب‌های سیاسی و سیاستمداران هم در ارمنستان گفته‌های سلاویوف را محکوم کردند.
شروع عملیات ویژه نظامی چی معنا دارد؟ یعنی شما فکر میکنید در هر کشور میتوانید عملیات نظامی انجام دهید چون که اون را منطقه مورد منفعت های خود میدانید؟ یعنی به فکر شما با دخالت به جریان های سیاسی کشور دیگر میتوان آنجا صلح پایدار برقرار کرد؟ در ارمنستان چی میگذرد؟ به شما استقرار صلح خوش نمیآید یا اینکه از حرکت ارمنستان به سمت دموکراسی خوشتان نمیآید؟
در ازبکستان هم مقامات از این گفته های سلاویوف انتقاد کردند. این زمان برخی دعوت دارند که نظر مبالغ کرملین جدی گرفتن نشود. بیانیه سلاویوف با سیاست مداران قرغیزستان هم خوش نامده است.
من نمی خواهم باور کنم که این موقع رسمی و یا موضع گیری کرملین است. ولادیمیر سلاویوف اظهارات بحث برانگیزی درباره آسیای مرکزی برای مخاطبانش در داخل روسیه می دهد. او یک تبلیغگر است. نباید به واهمه داده شویم. در نهایت کار آسیای مرکزی قرغیزستان کشوری مستقل است. عین زمان نباید به تکرار چنین اظهارات راه داد.
خیرامان، آیا در سطح رهبران حکومت های آسیای مرکزی کسی واکنش کرد؟
تا این لحظه ها هیچ خبری درباره واکنش مقامات حکومتی مثل وزارت کارهای خارجی و یا رهبران کشورها نرسیده است، ولی یک تحلیلگر سیاسی از قزاقستان به یک چیز دیگر جلب توجه میکند. داسیم صدپایف حرفهای سلاویوف را مثل دیگر سیاستشناسان با گفتش واکنش عصبانی به رکود با سرعت آرمان های گیاپولیتیکی روسیه در منطقه های مختلف جهان به مثل سوریه و وینزوئلا و بعدن ایران نامید. ولی گفت که دعوت سلاویوف در اصل مفهوم سازمان پیمان امنیتی دست جمعی را زیر سوال میبرد که یک رسالتش حمله نکردن به کشورهای عضو میباشد. همین گونه بیانیه های سلاویوف واکنش های را از دعوت به نادیده گرفتند تا هشدار از تهدید احتمالی به تمامیت ارضی و استقلالیت کشورها برمیان آورد.
خیرامون بقوزاده بود با واکنش ها در کشورهای آسیای مرکزی و ارمنستان با سخنهای یک مبلغ کرمل در باره دعوت به عملیات حربی در این کشورها.
گذشت چند روز از اعتراضات در ایران و عملیات نیروهای امنیتی علیه اعتراضگران، به دلیل قطع بودن اینترنت و تماس‌ها، دسترسی به اخبار دقیق و تازه به داخل ایران مشکل است. خبرنگار رادیو آزادی امروز به فرودگاه دوشنبه رفت و با چندی از مسافران خط سیر تهران دوشنبه درباره اوضاع فعلی در تهران صحبت کرد.
هنوز عادی نشده و مسلما اتفاقی به نظرم باید بیفته، چون همه منتظرن و همه در واقع عزادارن، همه کسی کار آشناسورا دارن، کسانی که کشته شده باشه و
تظاهرگرا در خیابانا زیاد است.
نه، ضد شورش همشون با کلاشینکوف و مسلح تفنگای جنگی تو خیابونن.
در رسانه ها خبرهای بسیار دهشت‌انگیز در برای تعداد کشته شده ها در واقع زیاد.
بسیار زیاده، بسیار زیاده. جنازه ها رو هم نمیدن.
12000
بیشتر هستش. مغازه ها کار میکنن ولی بعد از ظهر ساعت 2 3 به بعد میبندن. که خطر نداشته باشه. ولی حاضر دیگه کنترل شده دیگه، شهر آرام شده. نه خدا رو شکر، ولی کسانی میشناسیم که بستگانشون، بسیار کسانی میشناسیم که بستگانشون هم گرفتن هم کشته شده.
اون ندیدیم نه که وضعیت همون، فقط ابانی سبدیم فهمیدیم فقط.
چی میگفتن دکترها پیش دبورو که چی گفتن؟
خیلی میگفتن که مثال چی هست با این خودی مردم.
اینترنت پینترنت کار میکنه؟
وابشه یک هفته وابشه اینترنت.
شما اینجا دوشنبه چه خیلی گرمه زیدیم؟
سنگ زدن نشد یکم خیر
پیش دبورو اینو
یکم خیر. خیلی میگفتن خوب میشد و معلوم نبود در برای وضعیت یکم کسی یکم چکتن.
چه خبر هاست که اوزا میشه رو کشتگی یا زدگی یا
نمیسه؟ اکی این چیز شدیدگی نستیم، اومو دفعه نصاب
بیم که همه چی درست بشه. آرومه، اوزا آرومه فعلا. اینترنت فعلا قطع. انشالله قول دادن چند روز آینده وصل بشه.
در رسانه ها اینا در برای تعداد زیادی کشته شده ها گفت میدن، هیچ سار شما دیدین به چشم خود چی گفت هاست؟
من به شخصه نه، خودم چیزی ندیدم، ولی خب اعلام میکنن مثل اینکه کشتم داشتیم. بله متاسفانه
میشه و روزای کشتیم.
در حال حاضر اوضاع آرومه، تحت کنترل نیروهای امنیتی.
شما اینجا با مصروفیت آمدین یا کی از اوضاع فرار کردین؟
نه ما برای یه کاری، انجام یه کاری ماموریتی اومدیم، برای کار شخصی. بله رفت آمد هست، نیروهای امنیتی زیاد شدن، رفت آمد هم هست خوشبختانه.
ما کی کردن خیلی نه پروسه اینترنت ها کشتن، همین کار کردن کی رومینگمون کار میکرد.
فقط تماس
فقط اس ام اس کردی دیگه تمام. بعد نه امیر کیش ده بود اگه 100 کس بده یا 110 کس بده. نه اگه خیلی ترسی که بگم نه.
از اورکورون کم شده.
پلیس و اینا زیاد نه.
آره
تقریبا آره. خانه به خانه چطور
است؟ نه اونجوری تقریبا فقط خیابونا.
آره. میگه که زیاد مؤسسات و مساجد اشتباه آتش کشیدن بانکاوی.
آره مسجد آره مسجد بودش، بعد بودش جایی رو کشید که ماشین رو بانک ندیدم
ماشین ها و اجزات و خیلی
ماشین پلیس. آره
تهران امن و امان. رسانا بسیار دروغ میگن.
تعداد کشته شده ها را بسیار بلند میگن.
نه حد اختشاش بود، حدی که همین اعتراض بود. اینترنت داخلی ایران، اینترنت داخلیش فعاله، سایت های داخلی فعاله، بعد اوکی مشکل. حالا واتساپ و با اینستا الان فعلا قرار
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی، یک کلیک تو آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org یک کلیک تو آزادی، آزادی.org.
محی‌الدین فیض‌اللهیف، تاریخ‌شناس و محقق محله‌های قدیمی شهر خوجند، هر دفعه به اطراف مسجد قدیمی حضرت بابا می‌آید و از حال خرابش دریغ می‌خورد. وی درباره حفظ یادگاری‌های تاریخی شهر خوجند هنوز 50 سال پیش رساله نوشته، حاکمان را آگاه کرده است که باید این موضع دوباره احیا گردد، اما تا هنوز به این مراد خویش نرسیده است.
در حیرت می‌مانم که همان آن شخصانی امیدوارم جاهای من خطا نمیکنم مقدس خیلی با معرفتی ما رو زیر پا میکنن، نمیخوان اون رو حفظ کنن. فهمم
روحانی سرشناس منطقه و عالم دین حضرت بابا کمال خوجندی در آخر عصر 11 و اول عصر 12 در همین مکان زندگی کرده است. مسجد و مقبره حضرت بابا در عصر 13 ساخته، اولین نماز جماعت در این مکان بنا بر روایت ها هنوز 850 سال پیش خوانده شده است، اما شکل وسیع مسجد در سده 18 بنیاد گردیده است. در پهلوی این مسجد کلبه هست که یکی از اولادان این شخصیت روحانی زندگی میکند.
حضرت بابا خودشان 16 پشت پیغمبران بابا کتاب پیمودند به کتاب با شجره اومدگی همه خیل 16 پشت حضرت بابا پیغمبر آمالا از حالا یه امام حسین سر کده.
علی خان آخونزاده 95 ساله طول چند سال در این مسجد امامتی کرده است، ولی حالا این میراث را به پسرش داده است.
39 سال آخرین سال نماز خانی سانه من اینجا آدم آمدن که من همینجای 31 مسجد تعمیر کردم. ده سال نماز خوندیم.
گروهی از زیایان و مردم شناسان سال گذشته در نامه رسمی به مقامات خواهان احیای دیگرباره این مسجد شدند. برخی از رسانه‌های دولتی و مستقل هنوز دو سال پیش خبر داده بودند که از نوسازی این موضع تاریخی شروع می شود. ولی تا هنوز در اینجا کارهای ساختمانی به مشاهده نمی رسند. یک منبع از اداره معماری ولایت سوخت به رادیو آزادی گفت که طرحی از نوسازی در حال بررسی است و آن باید امسال روی کار آید. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
در تاجیکستان فستیوال یا جشنواره بازی‌های ملی ورزشی دایر می‌شود. فدراسیون فوتبال تاجیکستان مکان و زمانی برگزاری بازی انتخابی جام آسیا 2027 بین تیم‌های ملی تاجیکستان و فیلیپین را تصدیق کرد. دسته منتخبی فوتبال نورسانی تا 17 ساله تاجیکستان در بازی دویمی سنجشی در دبی با تیم نورسانی امارات متحده عربی رقابت میکند. این افغانی‌های ورزش را از من نرزالله لطیف بشنوید. ماه سپتامبر در تاجیکستان فستیوال یا جشنواره بازی‌های ملی ورزشی برگزار می‌گردد. این فستیوال در اساسی جدول برگزاری جشن سالگرد فستیوال، نمایشی اید و آزمون‌های فرهنگی و معرفتی و عنعنه‌های مردمی در جمهوری تاجیکستان برای سال 2026 که با امر پرزیدنت تاجیکستان تصدیق گردیده است دایر کرده می شود. کمیته کار با جوانان و ورزش، کمیته ملی المپی در یک جایگی با فدراسیون ملی ورزشی، وزارت معارف و علم، کمیته های تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی، تلویزیون و رادیو، دانشکده تربیه جسمانی و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ها و شهر و ناحیه ها برای برگزاری این چهارابینی ورزشی موظف شدند. فستیوال بازی های ملی ورزشی با مقصد احیا، رشد بازی های ملی ورزشی و تربیه نسل نورس در روحیه احترام و ارزش گذاری به تاریخ و عنعنه های ملی اجدادان، همزمان تحکیم طرز حیات سالم، حس خودشناسی و خودآگاهی، زیرکی سیاسی و پیشگیری عامل‌های نامطلوب در بین نورسان و جوانان برگزار کرده می شود. فستیوال بازی‌های ملی ورزشی از روی گوشتی ملی، چوگان بازی، شناوری، وزنه‌برداری، سنگ‌برداری، دست خوابانی، ورزشی سبک، دویدن به مسافه‌های مختلف، شاهمات، بندکشی و غیره دایر می‌گردد. فدراسیون فوتبال تاجیکستان مکان و زمانی برگزاری بازی انتخابی جام آسیا 2027 بین تیم‌های ملی تاجیکستان و فیلیپین را تصدیق کرد. بازی نهایی دور انتخابی در گروه A 31 مارس در ورزشگاه مرکزی شهری حصار ساعت 19 شروع می‌شود. بعد نتیجه‌گیری بازی‌های دور پنجم مسابقات در گروه A، دسته‌های منتخب تاجیکستان و فیلیپین 13 امتیاز گرفتند. از روی تناسب بهتری توپ‌ها، تاجیکستان در جای اول و فیلیپین در جای دوم قرار دارند. تیمور شرقی با 3 امتیاز در جای سوم و مالدیو بدون امتیاز در جای چهارم می‌باشند. به این ترتیب دسته‌های منتخب فیلیپین و تاجیکستان مبارزه را برای راحت به قسم نهایی جام آسیا 2027 ادامه می‌دهند. تقدیر راحت یگانه از گروه A به قسم نهایی مسابقات در بازی دور آخرین مرحله گروهی بین تیم‌های ملی تاجیکستان و فیلیپین 31 مارس حل خواهد شد. تیم‌های ملی تیمور شرقی و مالدیو از حق شرکت در قسم نهایی جام آسیا 2027 محروم گشتند. در مرحله گروهی جام آسیا 2027 تیم‌های ملی به 6 گروهی عبارت از 4 دسته‌ای تقسیم شدند. تنها غالبان گروه‌ها به قسم نهایی جام آسیا که از 15 ژانویه تا 8 فوریه سال 2027 در عربستان سعودی برگزار می‌شود راه می‌یابند. دسته منتخب فوتبال نورسانی تا 17 ساله تاجیکستان زیر رهبری دلیر کیوسف بازی دویمی سنجش را در دبی روز جمعه 16 ژانویه با دسته منتخب نورسانی تا 17 ساله امارات متحده عربی دویر میکند. یادآور میشوم اولین بازی دوستانه فوتبال بازان نورس تاجیک در دایره جمع آمدی تعلیمی و تمرینی در شهر دبی 13 ژانویه با تیم نورسان عربستان سعودی برگزار شد. وقتی اساسی دیدار با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافت، غالب رقابت در سلسله پنالتی معین گردید که در آن دسته نورسان تاجیکستان پیروز شد. باید دسته منتخب نورسان تا 17 ساله تاجیکستان 23 بازیگر دعوت شدند. 18 نفری آنها از دسته های فوتبال تاجیکستان، 4 کس از تیم های روسیه و 1 نفر از هیئت جوانان باشگاه النصر امارات متحده عربی می باشند. یادآور می شوم دسته منتخب فوتبال نورسان تا 17 ساله تاجیکستان که سال گذشته در قسم نهایی مسابقه قهرمانی جهان اشتراک کرد، در مرحله گروهی در جدول گروه ای بدون امتیاز در سینه آخرین چهارم جایگیر شده از حق شرکت در دوره پلی آف محروم گشت.
آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. من ارشاد سلیمانی، مجری و تهیه کننده برنامه، دوام 20 دقیقه با شما خواهم بود. مهمان این شب برنامه ما قاسم آدینه‌بک غارفی است که در پایان سال 2023 در دانشگاه دولتی بخارا رساله علمیش را در موضوع هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا و پیامدهای آن دفاع کرد. نخست از مهمانم پرسیدم که
چه چیز انگیزه داد که شما در همین گونه یک موضوع حساس تاریخی تحقیقات کنید و رساله علمی نویسید؟
چی هم گفتن ممکن است. هنوز در دوره شوروی وقتی که من اسپیرانت اکادمی علوم جمهوری تاجیکستان بودم، اوید این موضوع کار کردم. هنوز سال 1985 وقتی بعد با سازی، سال 87-88، سال 89-90 علاکه من اسپیرانت بودم. برای همین در بایگانی های شهر مسکو، تاشکند، شهر دوشنبه، قرغان‌تپه کار کردم و یکی از انگیزه‌های اساسیش در آن بود که ارتش سرخ که همچون آزاد کننده معرفی میکردن همون دوره همون سالها، وقتی که با سال 1985 پرسترویکا با نام دوره گرباچوف کشایدن بایگانی ها شروع شد، سبرشن سکرید نا مخفی جای داشتگی حجت ها کشایده شدن. از اونجلا من هم سال 89-90 با اونوش به این سرشن سکرین و حجت ها شناس شدم.
چی دیده در این حجت ها؟
در این حجت ها بسیار چیزای عجایب را دیدم. پیش از همه اون را دیدم که انقلابی که می گفتند که گویا در بخارا با وجود آمده بود، این انقلاب نبود، دروغ بود.
خب شما وقتی که در بایگانی ها حقیقت تاریخ دیدید،
وقتی که حقیقت تاریخ رو دیدم راستش شاید به احساسات داده شدم، حتی موی سرم به یک درجه خیست. منم گمان میکردم به ایده کمونیستی، گمان میکردم که همش درست است. وقتی که با حجات های بایگانی شناس شدم و حتی درجه یک تلگرام بود با فرونزه فرستادگی
از
مسکو لیلین به زبان روسی گویم بگید او کوایی سو گلوی چلمه کتای دوید خالات شتایت پاسو میکم بسمچی تو تری خود در شتایت تری تا نمیسی ندر ستریلیت تاکده بودی پالیتیک و سرید ماید
این معنی آن دارد
این بله تلگرام بودی که جنوبی لیلین با میخیل وسیلوش فروندی میفرستاند میگد که بینید که شخصی که در سرش چلمه دارد
خوب فهمو
خوب خالات یعنی جیلک خلق جامعه جیلک میپوشد حساب کنید که اونها یوردمشان بسمچی هستند و تو سه حساب کردن در کار و سه ماش رو در جایش پراندن در کار اون وقت سیاست میشه.
یعنی
همین حالت
شما رو وادار کرد که
همین حالت همین اجرایش همین تلگرام بعدن باز حجت من رو خوردم که در همین سیم این زواد حاضره طرف تپای شرقی طرف تپای غربی شهر دوشنبه در همینجا قریب 3000 آدم پروندن در کلوب هم همشین. از این خاطر همون وقتا نیت کردم که اگر یک روز زنده مونم تاریخ این دوره رو دیگر خیلی باید نوشت، باید مردم داند حقیقت را، باید داند که حقیقت چی است.
شما سالای آخر سالای 80 به تحقیق این موضوع آغاز کردید.
90
سال 92 یک کتاب را با نام امارات بخارا تخت واژگون یا اصطلاح بولشویکی هم به چاپ رساندید، ولی سال 2023 رسالتان حمایت کردید. چرا اینقدر وقت طولانی را در بر گرفتید؟
میدونید چی؟ امارات بخارا تخت واژگون یا اصطلاح بولشویکی شما میدون از نام همین کتاب میخلاسکی استاد جلال اکرامی کتاب دارد تخت واژگون. همین مضمون من این چیز رو نوشتم که همون تخت واژگون بود یا که اصطلاح بولشویکی. اصطلاح بولشویکی بوده نشد من در این کتابی خوردکک اثبات کرده دادم از حجت های
بایگانی.
بعدن برای حمایه کردن موضوع که من میخواستم که باید موضوع با نام هجوم قشونهای سرخ به امارات بخارا مشهد در وقت قابل قبول نشد
در تاجیکستان
در همان وقت بعدن من از مطبوعات آسیای میانه فهمیدم که قرار حکومت جمهوری ازبکستان در باره تاریخ رپرسیایی برامدگی است موافق با همان تاریخ بخارا است و بخارا در زیاد قلم روش در زیر حاضرت تصرفی ازبکستان است. برای همین من حجت خودت را و کار علمی را به زبان روسی با شورای علمی دانشگاه دولتی شهر بخارا پیشنهاد نمودم.
ما می دانیم که تاریخ نگاری ما تاریخ نگاری آسیای میانه از جمله تاریخ نگاری تاجیکستان یک بحثای هست. از جمله بسیار زیاد تاریخ نگارای ما میگویند که همراه شوی آسیای میانه با روسیه، ولی از رساله شما من خانم دریافتم که شما به این ایده طرفدار نیستید. از نظر شما این همراه شوی بود یا اصطلاح بود؟
چی گویم؟ اصلا سیاستی دولت روسیه برای برآمدن به بحر گرم که تا حال میسر نشد و تاجیکستان توسط ازبکستان توسط قزاقستان و چابهار ایران برآمده ایستاید. نو اصل 21 بود. اوضوعشون بود که با این دویم از ساخته شدن قلعه ویرنی الماتوی اشکک ضبط آغاز شد. هیچ وقت همروشوی نبود. این دروغ است، این دروغ است. همروشوی نبود، بلکه ضبط از طرف حکومت پادشاهی روسیه. روسیمونه اول شهر تاشکند، اول ویرن، بعد تاشکند، بعد اویست اویست از سمرقند، بعد سر قیزلتپا، قسم زیادی تریتوری چوکوگان در اختیار
روسیه پادشاهی
گذاشت. بعد به سر قدرت آمدن لینین، این سیاست دغلانه دوام یافت، دغلانه‌تر دوام یافت و با یک تکلیف خائنانه فیض الله خواجایف جوان بخارایان و در حزب کمونیستی بخارا
میخواستم که در همین باره صحبت کنیم.
شنونده عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوید که مهمان ما دانشمند تاجیک قاسم آدینبیگ غارفی است و روی رساله علمی او هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا به صحبت نشسته.
ما در تاریخ میخوانیم که مردم بخارا در سیمای فیض‌الله خوجایف و طرفدارای او جوان بخاریان یا کمونیست های بخارا اینا به ارتش سرخ نامه نوشتند که بیایید ما را از ظلمی امیری بخارا یا خلاص کنید. همین نامه تا کجا حقیقت دارد؟ آیا اینا از پیش خودشان نوشتند یا اینا را وادار کردند که همین گونه یک نامه نوشته شود و زمینه هجوم به بخارا موجود، زمینه حقوقی هجوم؟
میدانیم که ما تاریخ نقد میدانیم که یکم مراتبه خواستند موقعی کل اسفگر شندگی بودند، خواستند که امیری بخارا رو
سرنگون کنه. ناکام شده.
البته ناکام شدن. دیگه مراتبه به اون درجه که مثلا میگن حتی 1000 نفر نبودن.
کی؟
همین فیض‌الله خوجایف طرفدارانش. برای چی من میگویم که مثلا فیض‌الله خوجایف خیانت کرد؟ برای اینکه مکتوب شاید با قلم فطرت نوشته شده باشد.
امضای
با امضای فیض‌الله خوجایف.
کی اینا رو وادار کرد که امیدوار مکتوب نوشتن؟ شما فکر میکرد که یک انگیزه از داخل خودشان بود یا که
اصلا کی وادار میکرد؟ اینا رو کسی وادار نمیکرد. اینا خود امارت برای آینده خودش کادرای نو تیار کردنی بود. از آن جمله فیض‌الله خوجایف پسر قاسم خوجا آینده همچون کادر باید
پسر فیض‌الله خوجا
پسر قاسم خوجا باید آینده میامده به امارات بخارا خدمت میکرد.
ضمن تحقیق در اثنای دیدن بایگانی ها آیا حجت را ندیدید یا این اندیشه را در جای وا نخوردید که خود همین جوان بخاری را هم تحریک داده باشند که همین گونه مکتوب شما بنویسین تا ما بیاییم، یعنی اساس داشته باشند که رجوع کنید؟
اصلا این مسئلیت چون شاید باشند از طرف حزبی کمونیست
کمونیستی
ترکستان همون وقتا حتی مسئله چون ممکنه هم باشد، لیکن ممکنه در پس پرده هم باشد. مکتوب به نام ارتش سرخ نمی نویسند.
نکی می نویسند؟
مکتوب به نام حکومت روسیه شوروی همون وقتا ارتفزر
به نام لیلی
خواهش میکنند که برای سرنگون کردن امارت بخارا به بخارا هجوم کرده شد. برای که خودی آنها میدانستن که در بخارا کسی بخارا دستگیری نمی کند، در قلمرو بخارا کسی آنها رو دستگیری نمی کند، نه جوان بخارا، نه جدیدا، نه حزب کمونیستی بخارا را. به این خاطر آنها مکتوب نویسند خواهش میکنند. برای همین میگویم که فیض‌الله خوجایف ارزوی امیر شدن را داشت و این ارزوش به رسید.
اگر امیر میشود چرا باید نظام امارت از بین ببرند؟
میدونه اول نمیخواستن که نظام امارت را ببرند، اول میخواستن که
امیر از تخت بیرون
کنند. نه، اول میخواستن که مونارکی سیستم مونارکی کنستیتوشنی مثل یه اروپا کنند، امیر هم جوشته باشد،
این سروازیر شود
و سروازیر شود. این خیلی هم بود. دیگرش این که حتی منیفست هم مینویسند.
خب به همین منیفست بیاییم. زیر تاثیر همین جدیدها یا به هر نام دیگری که بعد معمول شدن جوان بخاریان و اینها و زیر تاثیر فشارهای روسیه پادشاهی، امیر بخارا به یک اصلاحات راضی شده.
ببخشید در وقت علکه به پادشاهی نبود، حکومت بولشویکا بود. حکومت بولشویکا راضی شد که این با نمایندهش میرود ملت گفتگو میکرد با امیر که امیر به اصلاحات راضی شد. راضی هم میشد،
راضی شد، منیفست اعلان کرد، حتی جدیدان و جوان بخاریان نمایش شکرانه برگزار کردن. در آثار استاد عینی ما میخوانیم که خلاصه استاد عینی این است که یعنی امیر مردم را فریب داد، جوان بخاری و جدیدان را فریب داد. اینا وقتی نمایش شکرانه کردن همه اینا را بازداشت کرد، نیمی از اینا کشته شدن، نیمیش در تبعید بود، از جمله استاد عینی را 75 دره میزنند. و مشاور همین اصلاحات هم روسیه همون وقت بود. برای چی همین اصلاحات با فریب انجام شد؟
میدانید چی؟ برای اینکه قوه اساسی نبود، هم جدیدا هم جوان بخاران همه حزب کمونیست بخاران در قوه بزرگی نبودن که با حکومت امیری تاثیر خود داشته باشد. به خاطر به منفیستات شکرانشون جمعه اول نپوشید، یعنی نخواست امیر نخواست که اون رو نمایی کنن.
ما میبینیم تاریخ، میبینیم یعنی این چیزها زمینه میشد که گویا زمینه میشد که دولت بخارا، امارات بخارا از بای برده شد. برای چی روس ها تصمیم گرفتن، یعنی حکومت بلشویکی روسیه تصمیم گرفت که دولت بخارا را از بای نبرد، در حالی که این دولت یک دولت نیم مستملکه زیر تاثیر وای بود و تقریبا به همه خواسته های وای راضی میشد، چرا باید این دولت از بای نبرد؟
میدونید چی؟ همون وقت پیشنهاد کردند که گویا حرکت مقاومت به ضد حکومت شورویا در فرغانه با امیر بخارا علاقه دارد. این یک. دوم، گویا که امیر بخارا با افغانستان، ایران و انگلیا
رابطه دارد
و آینده برای یک خیف با وجود اومدنش ممکن. حکومت بولشویکی روسیه میدانست که قدرت توانای امارت بخارا ندارد پیشنهادی وی رو گیرد، حجوم قشون های صرف رو گیرد. لیکن در مجموع بعدن حالی ما وی میکنیم نشون میدید که اگر چنده که امیر قدرت هم نداشته باشد، مردم برای محافظت در و بوم، برای محافظت ناموس خود، برای محافظت وطن خود برخیستند، هم در بخارای مرکزی، هم در بخارای شرقی، هم در بخارای غربی، خودی مرکز بخارا مردم
بسیار
خیستن.
یعنی
و حتی دو مرتبه، سه مرتبه عسکری سر را از بخارا راندنن.
یعنی خواستن که پیش از این که این حرکت بیاسی کلانتر تبدیل شود. خب بالاخره نتیجه این می شود که ارتش سرخ با بخارا هجوم میکنن. از روی معلومات های تاریخی، از جمله از بر اساس نوشته های اکادمیک محمد جان شکوری، از روی مسئولیت پیشکی باید احمد جان حمدی رئیس کمیته انقلابی بخارا میشد، یعنی رهبر دولت میشد. ولی استاد شکوری ادامه میکنند که حمدی با بمب‌باران کردن بخارا راضی نمیشود و از همین خاطر رئیس کمیته انقلابی بخارا تعیین نمیشود. ولی ما میدونیم که رئیس کمیته انقلابی بخارا یکی از پیشتازان جوان بخاریان، یکی از روشنفکران همون دور، عبدالقادر محیدی را تعیین میشه. آیا در بایگانی ها، در اسناد که شما دیدید، جای گفته شده است که عبدالقادر محیدی با بمب‌باران شدن بخارا راضی میشد؟
نه،
چون بخارا بمب‌باران شد.
نه، دیگر کسی وقتی که مکتوب می‌نویسد فیض الله خواجایوف، حمدی و دیگر کسای امضا می‌مانند، از آنجا عبدالقادر محیدی نفهم خواهش میکنه که هجوم صورت بگیرد.
شنونده عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوید که مهمان ما دانشمند تاجیک قاسم آدینبیگ غارفی است و روی رساله علمی او هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا به صحبت نشسته ایم.
روسا خودشان از کاگان نو و سمالیات ها به شهر بخارا هجوم میکنند. از طرف دیگر فضل الله خواجایف رهبر تعیین میشد.
بله، سروزیر
رهبر شورای نظیران. شورای نظیران تمام سوال را در بر میگیرد، معارف، علم، میلیشیا، حتی نماینده کمیته اون وقتا می نویسد که در بخارا بجای یک امیر صد امیر پیدا شد. فقط وقتی من بخارا رفتم حتی سال 2022 فقط خانه هایی که اولاده فضل و خواجه بود همون خانه ها سوق سلامت موندن، دیگر همه خانه ها زیر بمبای ارتشی سرخ بنا شدگی بودن.
در تاریخ نگاری ما میخونیم همین هجوم ارمیه سرخ یا هجوم بلشویکا با بخارا با نام انقلاب بخارا یاد میشه. بعضی از دانشمندان به اصطلاح انقلاب بخارا راضی نیستن، چون میگن که مردم نخواستند. از نظر شما این انقلاب بود چی بود؟ اگر انقلاب نبود چی بود؟
این نقطه نظر علمی در بخارا زمینه برای انقلاب وجود هم نداشت، ناراضگی بود در بعضی جا، بعضی مثلا در غرب و در مثلا خود شهر بخارا دیگر جا بعضی ها ناریزانگی میکردن، شورش ها بودن، لیکن معنی رو نداشت که برای سرنگون کردن سیستم یا سرنگون کردن امارت کوشش بخرج کرد. این انقلاب نبود، من شما با گفتم حتی حزب کمونیست در بین مردم عبرو نداشت، جوان بخاران را چشم دیدن نداشتن، حتی مردم با یک اصلاحات های مکتب نو دیگر چیزا فکر اندشون بسته شده که بود. در بعض جا موفقیت هم به دست آوردن، مکتب های نو هم کشودن، مکتب های جدیدی هم، لیکن در مجموع زمینه برای انقلاب وجود نداشت. برای انقلاب زمینه باید وجود باشد. چیر نوروزگی عمومی مردم در بخارا وجود نداشت، نوروزگی عمومی مردم در بخارا وجود نداشت. حتی سبب برآمدنی امیر بخارا بعد وقتی که بمبارون سر می شود از شهر بخارا، نمیخواست که شهر بخارا ویران شود، حتی مردم از قفای امیر گریه میکنند.
با تشکر از قاسم آدینبک غارفی، برنامه امشب مهمان آزاده را از رادیو آزادی با پایان میبریم. تا برنامه های دیگر، خدا نگهبان، بدرود، تا درود دیگر.
چشمه تو با چشمه او بی کوثر است، نظر نمودی حق و خیال مرا برادران برادرانی مهربان به هم شده برای شهرتی.
رها کردی، تو با خود آشنا کردی، با یادت مبتلا کردی، تو هم یادی بکن از من، تو هم یادی بکن از من.